بسم الله الرحمن الرحیم. منها ما افاده الشیخ الانصاری از قال ولکن مبنى الاستدلال على کون اللام فی الیقین للجنس از لو کانت للعهد لکانت الکبر المنزمت و الى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء الى اخر ما افاده ولكنه استظهر اخيرا كون اللام للجنس اقول و تا آخر. عرض می شود که در بحث گذشته با صحیحه اولا آشنا شدیم. فقه الحدیث روایت را بررسی کردیم. کیفیت استدلال به این حدیث را هم برای حجیت استصحاب بیان کردیم. حالا در بحث امروز یک سلسله ایرادات و اشکالاتی هست در رابطه با دلالت این حدیث و استدلال به این حدیث بر حجیت استصحاب که این اشکالات رو مرحوم مظفر ذکر میکنن و دفع میکنن. اهم این اشکالات می‌فرمایند سه تا اشکال هست که ما اینا رو به تدریج عنوان می‌کنیم و جواب می‌دیم. اولین اشکال و ایراد اشکالی است که مرحوم شیخ اعظم در رسائلشون آورده اند که این اشکال رو از خارج در درس گذشته ذکر کردیم، ولی چون عبارت تطبیق نشد باز هم اجمالی و خلاصه از این اشکال رو بیان میکنیم. خلاصه اشکال این است که شیخ اعظم فرمودن به این که در این حدیث شریف اون جمله‌ای که به درد استصحاب میخورد، این کلمه ولا ينقض اليقين بشک است و در این کلمه دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که یحتمل الف لام در الیقین الف لام عهد ذکری باشد و الف لام عهد ذکری اشاره به فرد معهود است، به صنف معهود است، یعنی اشاره است به همون یقینی که در صغرای استدلال ذکر شده و اون عبارت است از یقین به خصوص وضوع خصوصیت پیدا می کند. یقین به خصوص وضوع را به توسط شک نقض نکن، در هم نشکن، اما یقین در سایر موارد حکمش چیه دیگه متعرض اونها نیست. این یک احتمال. علاوه این احتمال این کبرای کلی به درد ما نمیخوره، دلیل بر حجیت استصحاب در سایر ابواب نمیشه، فقط دلیل میشه بر حجیت استصحاب در باب وضوع. احتمال دوم این است که و یحتمل الف لام الیقین الف لام جنس باشد، یعنی جنس الیقین و ماهیت الیقین و طبیعت الیقین با قطع نظر از این که یقین به چی تعلق گرفته باشد، متعلق یقین وضو باشد یا امر دیگه، اصلا یقین به ماه و یقینون هر نوع یقینی که باشد، ویژگی یقین این است که به توسط شک قابل نقض نیست. میخواد یقین به وضو باشد که در سقراط ذکر شد یا یقین به امر دیگه باشه. شک عاملی نیست که بتوند یقین رو در هم بشکنه. اینم یک احتمال. طبق این احتمال مسئله کلیت پیدا میکنه، به درد باب وضو و ابواب دیگر هم میخوره. حالا استدلال اشکال اینه، استدلال به این حدیث شریف برای حجیت استصحاب در جمیع ابواب فقه که مدعای ماست، چه در باب وضو چه در ابواب دیگر، مبتنی بر این است که الف لام الیقین الف لام جنس باشه، نه الف لام عهد ذکری. ولی چنان که دیدیم این یک احتمال قضیه است. احتمال دیگرم این بود که الف لام الف لام عهد ذکری باشه و منظور این باشد که لا ينقض اليقين بالوضوء بالشک. و وقتی این احتمال آمد دیگه ما نمیتونیم بگیم حتما این روایت تعمیم داره، حتما به درد ابواب دیگه هم میخورد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اشکال اول. البته بعد مرحوم شیخ خودشون در لکن الانصاف به برکت یه قرائنی که در رسائل ذکر میکنن از این اشکال جواب میدن که مرحوم مظفر اونها رو دیگه مطرح نمی کنن. خود مرحوم مظفر در مقام جواب از این اشکال که مبتنی بر این بود که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، در جواب از این اشکال میفرماین که در الف لام الیقین نه تنها دو احتمال بلکه سه احتمال موجوده. یک احتمال این است که الف لام الیقین الف لام عهد ذکری باشد، یعنی اشاره باشد به همون یقین مذکور در صغرا، یعنی یقینی که در کبرا ذکر شده شخص همون یقینی است که در صغرا آمده. عهد ذکری اشاره به شخص معهود و معین. لا ينقض این شخص معهود خارجی که در خارج وضو داره یقین خودش رو با شک نقض نکند، اشاره به خصوص این شخص. مرحوم مظفر می‌فرمایند که اگر مراد این باشه، این احتمال باشه، که خب این حدیث شریف فقط و فقط به درد یقینی که برای این شخص سائل مطرح شده به درد این می‌خوره، حتی در باب وضو هم دیگه کلیت پیدا نمی‌کنه، در باب وضو هم یک ضابطه کلی به دست ما نمی‌دهد، فقط یقین این آدم خصوصیت داره. این یک احتمال و این هم نتیجهش. بعد می فهمند که این احتمال البته خیلی بعیده و نه تنها بعید است که اصلا غیر مراد، حتما این احتمال مستهجنه، قوی است که مراد باشه. چرا؟ زیرا که ظاهر کلام امام این است که امام علیه السلام در مقام انطباقی کبرای کلی هستند در این فرد، از باب این که این فرد ما اگر مورد سوال بوده امام برش منطبق کرده، نه این که این مورد معین خصوصیتی داشته باشه. ثانیاً این خصوصیت و مورد معین بودن و عهد ذکری به این معنا با کلمه ابداً سازگار نیست که مفید عمومیت هیچ جا همیشه، پس مال این شخص معین اونم در این مورد معین نمیتونه باشه. این احتمال باطله. و منظور شیخ از این که گفت الف لام الف لام عهد ذکری باشه بعید است که مرادش این احتمال باشه، چون خیلی مبتلا به اشکاله. بله مرادیشون احتمال دومه که الان خواهیم گفت. و اگر این احتمال شد، تعبیر کردن به الف لام عهد ذکری میفرمایند که این تعبیر مسامحه داره، تعبیر تام و تمامی نیست. عهد ذکری اشاره به یک فرد و شخص معینه، در اینجا شخص معین مطرح نیست. احتمال دوم این است که مراد از الف لام الیقین الف لام جنس و ماهیت باشه، منتها منظور جنس و یقین بالوضوح، چه از این شخص چه از اشخاص دیگر، نه جنس مطلق الیقین به ما هو یقینون، چه یقین به وضوح چه یقین به امر دیگر، بلکه در خصوص باب وضوح این چنین هست که هم کبرای کلی درست شده، در هر وضوعی از هر شخصی حکم همین است و هم اختصاص به باب وضوع حفظ شده، که این معنا در سایر ابواب جاری و ساری نیست. شاهد این احتمال و قرینش این است که در صغرای استدلال امام فرمود فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعٍ، چه قدر متیقن هست این علا یقینن، یقین به وضوح، نه مطلق الیقین به هر امر دیگری. اونگاه این تقیید به من وضوحی میشد از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب و جلو تمسک به اطلاق رو میگیرد. اینم یک احتمال، باید این احتمال هم ابطال بشه و الا به فرموده شیخ اعظم فقط در باب وضو میشد از این حدیث استفاده بکنیم، در ابواب دیگر در باب غسل در باب صلات و امثال و ذالک دیگه قابل استفاده نیست، و حال اون که مدعای ما این است که در همه ابواب قابل استفاده است. این دو احتمال. احتمال سوم این است که مراد از الف لام الیقین الف لام جنسه، الف لام ماهیته، یعنی جنس الیقین. اون هم نه جنس یقین به وضوع، جنس الیقین به ما هو یقین، جنس مطلق الیقین، چه یقین به وضوع چه به امر دیگه، کبرا کلیت داره. شاهد این احتمال قرینه تناسب حکم و موضوع است، بیان و ذالک. ما میبینیم که در این کبرای کلی لاینقض الیقین به شک ابدا، حکم کلی لاینقض نباید نقض بکنی، این عدم و نقض روی عنوان شک به ما هو شکن بار شده و الف لام اشک بلا اشکال الف لام جنس است، جنس و شک به ما هو شک کن، نه الف لام عهدی، نه اشاره به جنس شک به وضوع. دلیلش این است که جلوتر شکی ذکر نشده تا اینم اشاره به اون فرد معهود باشه، الف لام اشک میشه الف لام جنس. اونگاه به قرینه مقابله که امام علیه السلام آمدن یقین را نکته مقابل شک قرار دادن و فرمودن یقین را به توسط شک نقض نکنید، ما استفاده میکنیم که مراد از الیقین هم جنس الیقین است، مطلق الیقین به ما هو یقینون هست، نه یقین به وضوع به تنهایی. این احتمال سوم قرینه هم برش آوردیم، قرینه تناسب حکم موضوع. بقیده ما همین احتمال میچربه، لا ینقض الیقین یعنی جنس الیقین به ما و یقینون، چه به وضوع چه به غیرون. وقت الهازا روایت کاملا به درد استدلال ما میخوره. انقض اگر مراد از الیقین جنس الیقین به ما و یقینون هست مطلق، پس این قید من وضوعی در صغرا این برای چیه؟ آیا این قید من وضوعی دلیل آن نیست قرینه بر آن نیست که مراد از الیقین خصوص یقین به وضو باشه، لا مطلقا. قلتو میفرماید که قید من وضوعهی در صغرا نه قرینه است الا تقیید کبرا، بنابراین که کبرا مطلق باشه و نه از باب قدر متیقن در مقام تخاطب است که جلو اطلاق رو بگیرد، اصلا اجازه ندهد که اطلاقی محقق بشه، از هیچ کدوم از این دو باب نیست، بلکه سر آوردن این قید من وضوعی آن است. یه نکته داره، توجهات دقتها رو ببینید، علت آوردنش این است که صغرای استدلال به طور طبیعی از کبرای استدلال محدودتره دیگه، اسمش با خودشه، دایرش کوچکتره. شما در منطق میگید زید عالم است و هر عالمی واجب الاکرام است، پس زید واجب الاکرامه. خب معلوم است که زید اخص از کبرای کلی هر عالمه. مسئله امام از همین قبیله، چون سوال سائل از باب وضو بوده ولذا یقین به وضو در صغرا عنوان شد، وگرنه برای باب وضو هیچ موضوعیتی و خصوصیتی وجود نداره. بناً علی هذا ما به این نتیجه میرسیم که کلمه من وضوعی در این عبارت و در این صغرا از حیث متعلق دو احتمال درش هست. یه احتمال این است که متعلق به الیقین باشد و به معنای من به معنای با باشد، الیقین و به وضو، یعنی این شخص یقین به وضو داشت، حالا نباید اون یقینشو بشکنه، خصوصیت داره. یه احتمال این است که این من وضوعی متعلق به کانه مقدر باشه و کلمه علا یقینن اطلاق دارد. در حقیقت معنای عبارت این میشه فانهو من وضوعهی فانهو کان من وضوعهی علا یقین، علا یقینه اطلاق داره. خب طبق فرمایشات مرحوم مظفر و بیاناتی که شد، همین احتمال ثانی قوی تره. اگر این احتمال قوت پیدا کرد، اونگاه حد وسط استدلال کلمه یقین من وضوحی روی هم رفته نیست، بلکه کلمه الیقین است. حد وسط در هر دو مقدمه تکرار شده و مراد جنس الیقین به ما و یقینون هست، اونگاه این روایت کلیت پیدا میکنه، به درد استدلال در تمام ابواب میخورد. هذا بیان اشکال اول و جوابش. پس اشکال اول که معروف شیخ انصاری مطرح کردن به نظر ما وارد نیست. اشکال دومی که مطرح شده این است که مستشکل میگوید این حدیث شریف مربوط به باب استصحاب نیست، بلکه مربوط است به قاعده دیگری به نام قانون مقتضی و مانع که قبلا اشاره شد، که در قاعده مقتضی و مانع قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دوتاست. اونگاه شما نمیتونید به این حدیث برای حجیت استصحاب استدلال بکنید. در باب استصحاب متعلق الیقین و شک قضیه متیقن و مشکوکه باید متحد باشن و مورد الحدیث از مواردی است که اینا متعددن، پس به درد ما نحنفی نمیخورد، مربوط میشه به باب. عرض میشود که قاعده مقتضی و مانع از اون باب. بیان مطلب مقدمتن به این نکته توجه دارید که وضو حقیقتی است مرکب و مجموعه است از غسلات سگانه و مسحات سگانه. سه تا غسل و شستن درش هست: صورت، دست راست، دست چپ. سه تا مسح کشیدن درش هست: مسح سر و مسح دو تا پا. و این وضوع که یه مجموعه مرکب کذایی است، حقیقت و ماهیتی است تدریجی الوجود و متسرم الوجود، به این معنا که آنن فآنن این اجزا میان منعقد میشن، محقق میشن و بعد از بین میرن، دیگه استمرار ندارن. علیزا خود وضوع که مرکب از این حقیقت ها باشه، از این غسلات و مسحات، قابلیت بقا و استمرار نداره. اونی که قابل بقا و استمرار است، عبارت است از اون اثر وضوع که همون طهارت باطنیه باشه، وگرنه خود وضوع قابل بقا و استمرار نیست. کما اینکه افعال دیگه هم همین جوره، غسل هم همین جوره، اثر غسل میمونه ولی خودش آنی موجود میشه و از بین میره. تیمم هم همین جوره، صیغه بیع و نکاح هم همین جوره است الی آخر. با حفظ این مقدمه میفرمایند که اونی که در این روایت شریف متعلق یقین قرار گرفته، عبارت است از وضوع. امام فرمود فانه او علی یقین من وضوعه، نفرمود به این که علی یقین من طهارته، طهارت باطنیه، علی یقین من وضوعه فرمود. و وضوع چنان که می دانیم امریست غیر ثابت، متسرم الوجود، یک آن موجود می شود و از بین می رود. این است. و اونی که متعلق شک است که آیا مانع آمده تا جلوش رو بگیرد یا نه، اون اثر الوضوع است، طهارت باطنیه است، نه خود وضوع. فلذا قضیه متیقن ما امرون، متعلق الیقین امرون و هو الوضوع. قضیه مشکوک ما امرون آخر و متعلق الشک امرون آخر، که اون بقای طهارت و اثر باطنی باشه. پس متعلق الیقین غیر از متعلق الشک، قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوک است. و اون شرط پنجم از شرایط باب استصحاب را که قبلا ذکر کردیم، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را نداره، فلذا اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای قاعده مقتضی و مانع هست که مقتضی موجود شده، حالا شک داریم در وجود رافع. فعلا هازا این صحیحه دلیل بر استصحاب نمیشه، بهتر آن است که اون را دلیل قرار بدیم بر قانون مقتضی و مانع، دلیل اون قاعده باشه نه دلیل استصحاب. این هم اشکال دوم. بل جواب مرحوم مظفر می‌فرمایند که این اشکالم به نظر ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه به نظر ما منشأ و ریشه این اشکال و اشتباهی که برای مستشکل پیش آمده، جمود این مستشکل هست بر کلمه وضوع و لفظ وضوع. به این معنا که چون در تعبیر روایت این لفظ وضوع استعمال شده، علی یقین من وضوعه، و وضوع هم به حسب ظاهر به همون معنی غسلات و مسحات هست و اون هم امری هستن متسرم الوجود، این سبب شده است که مستشکل یه چنین شبهه‌ای براش پیش بیاد که آقا متعلق الیقین امرون، متعلق الشک امرون آخر. اما اگر کسی اهل دقت باشه، ظاهر بین نباشد، خواهد یافت این که کثیر ما در لسان اخبار و روایات و هم در عرف متشرعه و مسلمان ها کلمه وضوع استعمال می شود و یراد و منها اون طهارت باطنیه، اون حالت باطنیه که اثر الوضوع است، من باب استعمال لفظی که موضوع لسبب و اراده کردن از این لفظ مسبب را. و ما نحن فی من تلک الموارد، یعنی از کلمه وضوء طهارت باطنی اراده شده، اثر الوضوء مراد هست، مین اعمال ظاهریه غسلات و مسحات. شاهد مطلب در خود روایت وجود داره که مراد اینه. در صدر روایت امام می‌فرماید که الرجل ینام و هو علی وضوء، میخوابد و حال اون که او بر وضوء است. خب معلوم است که مراد از این وضوء همین غسلات و مسحات نیست. میخوابد و این بر وضوء است، یعنی در حالی که مشغول شستنه خوابیده، این که منظور نیست. مراد از این علی وضوء یقین به طهارته، یعنی علی طهارت باطنیه. بنابراین اون یقین من وضوئی در صغرا، یعنی یقین به طهارت، که طهارت امریست قابل بقا هست، استمرار داره و لو للمانه همچنان باقی میمونه. و الان شک ما در این است که مانه آمده تا طهارت رو از بین ببرد یا نیامده. خب چی شد؟ نتیجه این میشد که آقا قضیه متیقنه و قضیه مشکوک واحدون. متیقن عبارت است از اون طهارت باطنیه، مشکوک هم عبارت است از بقای همین طهارت باطنیه. بنابراین حدیث مربوط به باب استصحاب میشه، نه ای که مربوط باشد به قاعده مقتضی و مانع، ربطی به اون باب نداره. این هم اشکال دومی که مرحوم مظفر طرح میکنن به جواب میده. اشکال سومی که در این مقام مطرح شده، یک اشکال و اعتراضی است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل آوردن و این اعتراض بر کلیه روایات باب وارد شده، اختصاص به این روایت نداره. اون اعتراض این است که شیخ فرموده این اخبار و روایات فقط و فقط به درد قول نهم، به تفصیل نهم میخورد، یعنی دلالت میکند در حجیت استصحاب در باب شک در رافع و شامل شک در مقتضی نمیشه. مرحوم شیخ در این زمینه روایت رو دو دسته میکنن و روایات عامه درست میکنن، روایات خاصه درست میکنن که مخصوص به شک در رافع هست. نتیجه میگیرن که کلیه این روایات مال شک در رافع هست، به درد شک در مقتضی نمیخوره. این هم اشکال سومه. مرحوم مظفر میفرماید که ما این اشکال رو بعداً جواب خواهیم داد، در آخر روایات روشن میکنیم که روایات مختص به شک در مقتضی نیست، بلکه شامل شک در مختص به شک در رافع نیست، شامل شک در مقتضی هم میشه. هذا تمام الكلام راجع به صحیحه اول زراره. دومین حدیثی که بر حجیت استصحاب به او استدلال شده، باز هم صحیحه زراره است که آقایون اسمشو گذاشتن صحیحه ثانیه زراره. همون بحثی که در صحیحه اولا بود در صحیحه ثانیه هم هست که مزمرتون، ولی مشکل رو حل کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. میرم سراغ متن این روایت. خلاصه از متن رو عرض می کنم، بعد این بخش رو تطبیق می کنیم تا برسیم به کیفیت استدلال. این حدیث شریف از اول تا آخر 7 فراز داره و به عبارت دیگر مشتمل بر 7 و سؤال و جوابه، که به قول مشهور 2 فقره
و به قولی سه فقره از حدیث به درد باب استصحاب میخوره. عراض اول، زراره از امام سوال میکند یا ابن رسول الله، شخصی خون دماغ شد یا خون دیگری به لباسش اصابت کرد یا بولی شیء نجس دیگری به لباسش اصابت کرده، مثلا من اینجوری شدم، لباسم متنجس شد، اون جای نجاست را علامت گذاری کردم که وقتی به آب رسیدم اونجا رو بشورم و تطهیر بکنم، بعد اتفاقا فراموش کردم، وقت نماز رسید و من متوجه نبودم که جامعم نجس هست، با همون لباس نجس نماز خوندم، بعد از نماز متوجه شدم که ای داد و بیداد، لباس من متنجس بوده، یعنی رسول الله چه بکنم؟ امام فرمود که یجب علیکه که لباست را تطهیر بکنی و نمازت را اعاده بکنی، این نماز قبول نیست. این یک مرحله. تراز دوم، زراره سوال میکند یا ابن رسول الله، اگر تفصیلا اون جای متنجس و نجاست رو ندیدم، همین علم اجمالی دارم که قسمتی از جامعم نجس هست، اما هرچه تحقیق و تفحص میکنم جای نجاست رو پیدا نمیکنم، بعد آمدم با همون لباس نجس وارد نماز شدم، بعد از اینکه از نماز فارغ شدم اون نجاست رو در لباسم پیدا کردم، اینجا وظیفم چیه؟ امام باز همون جواب را دادن، وظیفت این است که جامه را بشوی و نمازت را اعاده بکن، این نماز کافی نیست. فراز سوم، زراره می پرسد یبن رسول الله، اگر چنانچه من نه علم تفصیلی داشتم و نه علم اجمالی داشتم به نجاست جامه و اصابت نجاست به لباسم، ولی احتمال می دادم که لباسم آلوده باشد به خون و نجاست، به دنبال این احتمال هرچه لباسم رو بررسی کردم و دقت کردم اثری از نجاست در لباس ندیدم، بعد با همون جامه نماز خوندم، بعد از نماز مقداری خون، ذره خون در این لباس مشاهده کردم، اینجا وظیفم چیه؟ اینجا امام فرمودن که باز جامعه را تطهیر کن برای نمازهای بعدی، اما این نمازی که خوندی صحیح است، اعاده لازم نیست. عراض چهارم، زراره سوال میکند یبن رسول الله، چرا این نمازم صحیح است و احتیاج به اعاده نداره؟ امام در جواب میفرماید برای این که تو جلوتر قبل از نماز یقین به طهارت داشتی و بعد از اون شک در طهارت پیدا کردی یا مذمه پیدا کردی، لیس ینبغی لک، اینجا محل شاهده، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، سزاوار نیست، شایسته و بایسته نیست که یقینت رو به توسط شک نقض بکنی اصلا و ابدا هیچ جا. فراز پنجم، زراره میپرسد یبن رسول الله، اگر من یقین داشتم که جامعم خونیه ولی اون نقطه مورد اصابت رو پیدا نکردم، وظیفم چیه؟ آیا باید جامعه رو تطهیر بکنم یا نه؟ امام می فرماید که باید اون ناحیه را که احتمال میدی خون در اونجا باشه، مثلا طرف راست جامعه، تمام اون قسمت را تطهیر بکنی تا یقین به طهارت پیدا بکنی. فراز ششم، زراره می پرسد یبن رسول الله، اگر ابتدا به ساکن شک کردم که آیا نجاستی به لباسم اصابت کرده یا نه، در من واجب است فحص بکنم، جستجو بکنم. شبه موضوعی است ابتدا به ساکن چنین شکی کردم، لازمه یا نه؟ امام فرمودن که نخیر، شرعاً تفحص وارثی لازم نیست، واجب نیست، اما اگر بخوای مطمئن بشی و اون تردید باطنی رو برطرف بکنی اشکالی نداره، کار خوبی هست، اما واجب نیست. فراز هفتم و آخرین فراز، زراره میپرسد یا ابن رسول الله، اگر خون را در حال نماز در لباسم دیدم چه بکنم؟ امام میفرماید اگر پیش از ورود در نماز شک کردی و سپس در اثنای نماز خون را دیدی، باید این نماز را بشکنی و اعاده بکنی. اما اگر قبل از ورود به نماز چنین شکی نداشتی، در اثنای نماز ابتدا به ساکن خون تازه ای دیدی، وظیفت این است که همینجا نماز رو نگه دار، برو اون قسمت رو تطهیر بکن و بیا نماز دست همینجا که مونده ادامه بده. چرا؟ چون تو یقین نداری که این خون از قبل بوده، شاید همین الان اصابت کرده به جامعت، گنجش که از بالا عبور میکرد بالش خونی بود، یه قطره خون افتاد به لباسه، یقین نداری که از قبل بوده. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، سزاوار نیست که اون یقین سابق رو با این شکی که الان پیش آمده لحظت بکنی. این بیان متن روایت و فرازهای مختلف روایت، حالا کیفیت استدلالش چی میشه تا به اونجا برسیم، این قسمت ها رو تطبیق بکنم. منها اشکالات و مناقشات صحیحه اولا، از جمله مناقشات و اشکالات و وجوه اشکال و اعتراض، ما افاده و شیخ الانصاری، اون چیزی است که افاده کرده از او را جناب شیخ انصاری. از قال، شیخ انصاری فرموده اشکال اینه، ولکن مبنای استدلال به این حدیث شریف علا کون لامه فی الیقین للجنس، بر بودن الف لام است در کلمه الیقین از برای جنس و ماهیت. چرا اینو میگیم؟ از لو کانت للعهده، اگه این الف لام الف لام عهدی باشه، لکانت الکبرا المنزمت الى الصغرا، هر آینه خواهد بود کبرایی که زمیمه میشه به این صغرا، که صغرا این بود ولا ينقض اليقين بال، بله ناقص گفتم، لکانت کبرایی که منظم به این صغرا میشه، این لا ينقض اليقين یعنی لا ينقض اليقين بالوضوء به شک، خصوصیت پیدا میکنه، مختص به باب وضوء میشه. علی هذا فیفید این قول امام و این حدیث یک قاعده کلیه را در باب وضوء، دیگه به درد ابواب دیگه نمیخوره، با حالا که شما میخواد استدلال بکنید به این حدیث برای همه ابواب. الى آخر ما افاد شیخ اعظم این اشکال، بلکن این شیخ بزرگوار استظهر اخیراً بعد از بیان اشکال در آخر، بلکن الانصاف استظهر کون اللامل الجنس، که الف لام الف لام جنس باشه، قرائنی هم آورده و نتیجه گرفته است که پس این حدیث به درد استدلال میخوره. اقولو مرحوم مظفر می فرماید که اینجا سه احتمال هست، نه دو احتمال. ان کون اللام للعهد، این که ما بیام الف لام الیقین رو الف لام عهد ذکری بگیریم، بودن الف لام برای عهد یقتضی ان یکونه، ما عهد رو می دونیم اشاره به فرد معهوده، شخص معهوده، یقتضی ان یکونه مراد امام از این الیقین در کبرام شخص الیقین المتقدم در صغرام، اون یقینی که برای این شخص خاص در مورد خاص در خارج پیش آمده، و این نهازا این شخص یقین بودن و معنای عهد است، عهد اشاره به فرد معهوده، اشاره به شخص معهوده، و علیه بنابر این بیان فلا تفیدو این صحیحه، اگر الف لام الف لام عهد بگیریم شخص معهود، حتی در باب وضوع هم کلیت نداره، فلا تفیدو این صحیحه قاعده کلیه را حتی در باب وضوع مختص میشه به همین یقین به وضوعی که برای این شخص سائل در این مورد خاص پیش آمده و از امام میپرسه، حتی برای همین شخص در جای دیگه هم حکم این نیست. و من هویت تزه از این بیان ما که علف علام عهد معنیش اینه روشن میشه غرابت و بعد احتمال اراده علف علام عهد، اراده عهد و معهود از این علف علام، بل ذالک این احتمال مستحجن جدا، خیلی احتمال مستحجن و قبیحیست. چرا؟ فإن ظاهر کلام امام و تطبیق کبرای کلیست بر این صغرا به اراده خصوص علف علام عهد، لاسیما بویشه و اضافت کلمت ابدن، که این هم دیگه مطلب رو روشن‌تر می‌کنه. فیتعین ان تکون اللام للجنس، تعین پیدا می‌کنه که علف لام علف لام جنس باشه، اما اینم کافی نیست. باز تازه دو احتماله، ولکن مع ذلک که علف لام علف لام جنس است، هازا این بودن علف لام برای جنس وحده او به تنهایی غیر کافن فی تعمیم، کافی نیست در تعمیم و عمومیت دادن لکل یقین، حتی در غیر باب وضوع نمکان هم یراد جنس الیقین بالوضوع، چون یحتمل که مراد از این لاین قزل یقین علف لام جنس باشه، ولی جنس یقین به وضوع منظور باشه نه یقین به امور دیگر، در خصوص باب وضوع کلیت داره یقین به وضوع این شخص یا اشخاص دیگه در این مکان یا در مکان دیگه. لامکان ان یراد جنس الیقین بالوضوع، شاهد این احتمال به قرینت تقیید این یقین در صغرا به اون وضوع، فانه علی یقین من وضوع لا کل یقین، نه این که مراد کل یقین باشه در باب وضوع یا غیر ذلک، اونگاه فیکون این تقیید به وضوع در باب صغرا من قبیل قدر متیقن، در مقام تخاطب میشه قدر متیقن آمد فیم نعمنت ترسک به اطلاق، مانع میشد از ترسک به اطلاق کلام، کما سبق نظیرش در حدیث اول در بیان اون اشکالی که از حدیث شبه موضوعیه میکردیم. و از الاحتمال این احتمال دوم لا ینافی کون الکبرا کلیتن، منافاتی هم با کلیت کبرا نداره، کلیت محفوظ شکل اوله، غایت الامر این است که تکون و این کبرا کلیتن کبرن کلیه خاصتن بالوضوع، کبرای کلی مخصوص باب وضوع میشه، در ابواب دیگه جاری و ساری نیست. فیتزع از این مطالب این که مجرد بودن علف لام برای جنس لا یتم به الاستدلال، استدلال به این معنا تام و تمام نیست، ما تقدم ما یستهل القرینیه که اون صغرا باشه. بله لحاظا شاید همین علف لام جنس به این معنا مراد شیخ از تعبیر به عهد و مقصود شیخ تقدم قرینه است بر این معنا، فکان ذلک تسامحا در تعبیر، این که گفته علف لام علف لام عهد است مسامحه داره، چون عهد یعنی شخص معهود، اینجا شخص منظور نیست. بلا کل حالم از ظاهر من از صحیحته، عقیده ما اینه ظاهر از این صحیحه ظهورن قویین احتمال سوم ارادت و مطلق الیقین لا خصوص الیقین بالوضوع، اگر مطلق شد به درد استدلال در همه ابواب میخوره. قرینه ما و ذالک شاهد این که مراد مطلق الیقین است لمناسبت الحکم و الموضوع، به قرینه تناسب حکم و موضوع این معنا استفاده میشه. فإن المناسب لعدم النقض بالشک بما هو شك هو اليقين بما هو يقين، مناسب اینه. لا یقین بما هو یقین به خصوص باب وضوع، این منظور نیست، کلیت داره. از کجا میگیم؟ قرینه داریم لأن مقابله بین شک و یقین، گفته لا ينقض یقین را به شک، این یک. و اسناد عدم نقض به خود شک، اونجا مراد از اشک علف لام علف لام جنس قطعا، این تجعل و این قرینه مقابله لفظ را، لفظ الیقین را کسری در این که عبرت به اعتبار در عدم جواز نقض هو جهت الیقین به ما هو یقینون، این جنده یقین بودن ملاکه، نه یقینی که المقید بالوضوع من جهت کونی مقیدن به وضوع، اون منظور نیست. این قول، پس اون کلمه یقین من وضوعی در صغرا برای چی آمده؟ قول تو بلای است از ذکر قید من وضوعی در صغرا ان یکون قرینتن در تقیید در کبرا، که مراد از الیقینم یقین به وضوع باشه. بلا ان یکون من قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب تا جلو اطلاق رو بگیره. چرا؟ پس برای چی آمده؟ برای اینه لان طبیعت از صغرا ان تکون فی دایره از یک من دایره الکبرا، و مفروض المسئله در صغرا باب وضوع، فلابد من ذکر سؤال از وضوع بوده گفته و الا خصوصیتی نداره. و علیه بنابر این بیان فلا یبعد این که مؤدای صغرا این چنین باشه، فان این آدم علا من وضوعی علا یقین، از نای وضوع بر یقین است، یقین کلی است. فلا تکون کلمه من وضوع قیدا للیقین، که یقین من وضوعه، یعنی میخوام بگیم که ان الحد الاوسطی که در صغرا و کبرا تکرار شده هو الیقین به ما و یقینون هست، نه الیقین من وضوعی خصوصا. اونگاه کلیت پیدا میکنه، به درد استدلال در ابواب دیگه هم میخوره. این اشکال اول و جواب شد. و منها از جمله اشکالات این است که ان الوضوع امر آنی، یون وضوع یک حقیقتی است که آنن ما پیدا میشه و متصرف هم هست، نابود میشه از بین میره. لیس لو نیست برای این وضوع استمراری در وجود، و انما الذی اذا ثبت استدام، اونی که وقتی ثابت شد استدام ادامه پیدا میکنه و استمرار دارد، هو اثر الوضوع و هو طهارت. و متعلق الیقین در صحیحه هو الوضوع، به ما هو وضوع نه طهارت که اثر باشه. پس قضیه متیقن امرون و متعلق و شک هو المانع من استمرار طهارت که اثر متیقن هست نه خود متیقن. فیکون و شک ما در استمرار اثر المتیقن که طهارت باطنی باشه، نه خود متیقن نفسو که اون غسلات و مساحات باشه. و علیه بنابر این بیان فلا یکون و متعلق الیقین نفس متعلق شک، متعلق یقین همون متعلق شک نیست. فانخرمه در هم شکسته شد اون شرط پنجم در استصحاب که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشد، و یکون و چنین موردی مورد برای قانون مقتضی و مانع، و تکون و این صحیحه دلیلا بر این قاعده مقتضی و مانع نه بر استصحاب. و فیه این اشکالم جواب داره با اون این که ان الجمود منحصر کردن خود بر لفظ وضوع به ما و وضوع یوهم و این اشکال را، برای که نل متعارف از مثل این تعبیرات هم در لسان اخبار و هم در عرف متشرعه اراده طهارت باطنیه ایست که اون طهارت اثر اون للوضوع، منطقه از باب اطلاق سبب وضوع و اراده مسبب طهارت باطنی. قرینه داریم و نفس صدر این صحیحه الرجل ینام و هو علی وضوء یشعر به این که مراد از این وضوء طهارت باطنیه است، نه که در حال وضوء ینام و اون که منظور نیست. فالمتبادر به ذهن و ظاهر من قولی فانه و علی یقین من وضوء، یعنی انه متیقن به طهارت مستمره، طهارتی که قابل بقاست لولا الرافع لها، و شک انما هو در ارتفاع این طهارت است، شک در وجود رافع، فیکون متعلق الیقین نفس متعلق شک. فما ابعد این صحیحه را از قاعده مقتضی و مانع ربطی به اونجا نداره. و منها اشکال سوم ما افاده و شیخ الانصاری فی مناقشه جمیع الاخبار عامه که المستدل بها استدلال کرده به اون اخبار بر حجیت، استدلال شده به اون اخبار بر حجیت مطلق الاستصحاب، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. و استنتج من ذلك از این اشکال این که این اخبار مختصتون به باب شک در رافع، فیکون استصحاب حجتا در باب شک در رافع فقط. قال رحمه الله در صفحه 336 رسائل فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال به این اخبار بر حجیت استصحاب است فی جمیع الموارد، چه در باب شک در مقتضی چه در شک در رافع. اما به فیه در این استدلال تأملون قد فتح باب این تأمل و محقق خنساری حاج حسین خونساری در شرح دروس و سیعتی جواب ما من است که سیعتی انشاءالله فی آخر اخبار بیان این مناقشه و نقدش، که نه آقا اخبار تعمیم دارن، هم شک در مقتضی رو میگیرن هم شک در رافع. از ثانی سیعت و زراره، از ثانیه سیعه دوم زراره، و هیه ایزن و هیه مزمرتون ایزن با ضمیر آمده قلت لهو داره که سابقه که صحیحه اولا باشه. متن روایت. قال زراره قلت لامام علیه السلام، سوال اول، اصاب صوبی دم و رعاف، این اصابت کرده جامعه مرا خون دماغ، رعاف خون دماغ شدن، این خون پاشیده، او غیر این خون، خون دیگه، او شیء من المنی بول هرچه، فعلم تو اثر علامت گذاری کردم جای این خون را، الا ان اصیبه، تا این که برسم لهو برای این خون آب را، به آب برسم، فحضرت سلات وقت نماز فرا رسید و نسیتو ان به صوبی شیئن از نجاست، و سلیتو ثم انی ذکرتو انی ذکرتو بعد از سلات. قال علیه السلام تو اید و سلاته و تغسلو، جملتون خبریه در مقام انشا، حتما این کار میکنی، باید نماز را اعاده بکنی، جامرم بشوی. سوال دو، قلتو فعلم اکن رأیتو موزه، اگر علم اجمالی داشتم ولی هرچی گشتم جاشو پیدا نکردم، ولی علم که اجمالا انه و اصابه، فطلب تو جستجو کردم، ولم اقدر علیه که کجاست، فلم ما سلیتو وجدتو، بعد از نماز یهو چشمم بهش افتاد، قال تقسل و جامرا و تو ایدو، بازم الکلام الکلام. سوال سوم، قلتو فان زننتو، اگر احتمال دادم انه و اصابه، ولم اتیقن، ولی یقین نداشتم، فنظرتو هرچی نگاه کردم، ولم ارشیعن، فسلیتو در این جامعه فرعیتو فیه، بعد خون رو در جامعه بعد از نماز دیدم، قال تقسل و جامرا ولا تو ایدو سلات، اما اینجا دیگه نماز رو اعاده نمی کن. سوال چهارم، قلت لمذالک، چرا اعاده نکنم یقن رسول الله؟ قال لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این شک من احمد یعنی زننت، بلی سیان بقی لک انتن غزل یقین به شک ابدا، این فراز اول استدلال، یقین رو به شک نقض نه. بعدا توضیح میدیم این یعنی چه. قلت و فهمی قد علم تو انه قد اصابه، میدونم که به جامعم رسیده، بلن عبر اینه و بهم، ولی کجاست نمیدونم، تقسل و باتم جامعه رو بشویم. قال علیه السلام تقسل من صوبک، اون ناحیه ای را که ترا انه معتقدی که بهش رسیده، حتی تکون علا یقین من تارته، کل اون ناحیه رو باید بشوری، طرف راست رو مثلا یا طرف چپ را، بالا را یا پایین را، هرچ. قلت و سآل ششم، فهل علیه، اگر شک و احتمال آمد، هل علیه، آیا بر من واجب است؟ این شکک تو انه و اصابه این جامر و شیعون ان انظره در این صوب. قال علیه السلام لا، شبه موضوعی است، تفاوت و تحقیق لازم نیست، بلکه نکه انما تورید، اگه خواستی بگردی اشکالی نداره، ولی واجب نیست، انما تورید ان تصبه، ببری از دلت اون شکی را که وقع فی نفسی میخوای، اون تردید رو ببری، اشکالی نداره. قلتو سال آخر، این رأی تو فی صوبی و انف السلات، در اثنای نماز چشمم افتاد این خون را دیدم، چه بکنم؟ قال علیه السلام تنقض الصلات و تو ایدو اذا شککت فی موزن من حسن مرعیته، اگه قبل از نماز این احتمال رو دادی و در اثنا دیدی، نماز تو میشکنی و اعاده میکنی، اذا شککت فی موزن من ها، از این جامعه قبل از نماز، ثم مرعیتو در اثنا نماز، اما و این لم تشکه قبل از نماز، ثم مرعیتو در اثنا، در حالتی که رتبن تر و تازه است، اینجا نه، قطعت از صلاته، یعنی نماز رو همینجا نگه دار، بدون این که منافی و مبتلی مرتکب بشی، و قسلت او جامعه رو میشویی، ثم بنیت علی الصلات، ادامش میدی از همون جایی که مونده، نه این که از اول شروع بکنی. چرا؟ لانک لا تدری، یقین نداری، لعله و شیء اون اوقع علیک، تازه حادث شده و تازه پیدا شده، گنجش که عبور میکرد خون افتاد. بعد فرمود فراز سوم، فلیس ین بقی انتن غزل یقینه به شک، سزاوار نیست که یقین را با شک نقض بکنی. الحدیث تا آخر حدیث، این بیان صحیحه دوم، و الاستدلال و بهاز صحیحه للمطلوب فی فقرتین منها علی المشهور، بل قیل فی ثلاث، تا برسیم